أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأربعين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس ومنور آغا ومولامون حضرت سيد الشهداء عليه السلام صلوات بلندي تقديم فرمي. به مناسبت نماز آیات، یه مسئله‌ای که بیشتر در نماز آیات محل ابتلا قرار می‌گیرد، گرچه در نمازهای واجب دیگر هم مبتلا به هست، اون رو عرض کنیم و یادآوری کنیم، و اون مسئله قیام متصل به رکوع است. یک تصور نادرستی از قیام متصل به رکوع در اذهان کثیری از متدینین هست که تصور میکنند قیام متصل به رکوع یعنی این که ما بعد از خوندن حمد سوره در رکعت اول و دوم یا بعد از قنوت در رکعت دوم و بعد از تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم باید یه مکس مختصری بکنیم، سکوت در حال قیام و بعد برای رکوع حرکت بکنیم و این حالت ایستادن را که در حالی که ساکت هم هستیم و فارغ شده ایم از خوندن حمد و سوره یا قنوت یا تسبیحات اربعه تصور میکنن قیام متصل به رکوع این است، در حالی که اینجوری نیست. اولا در مورد رکعت دوم اگر کسی داره همجور قنوت میخواند دعای خودش رو ادامه میده و همینجور خم میشه میره به رکوع، نمازش به فتوای هیچ کس باطل نیست. این مال رکعت دوم. اما رکعت اول و رکعت سوم و چهارم سکوت قبل از اینکه حرکت کنیم بریم به سمت رکوع، این سکوت واجب نیست. شما باید قرائتتون در حال ایستاده باشد تمامش، باید تسبیحات اربعه تماما در حال قیام صورت بگیره، اما اینکه بعد از تمام شدنش لحظه ای هم باید سکوت کرد و بعد به سمت رکوع حرکت کنیم، یه هم چیزی تو هیچ رساله ای هم ننوشتن اینو. اونی که هست اینه که شما باید اطمینان کنید که حمد و سورتون حتی آخرین کلمه و آخرین حرف از آخرین کلمه در حال قیام گفته شده باشد و همینجور در مورد تسبیحات اربعه رای و الله اکبر هم در حال ایستادن گفته شده باشه و در حالی که بدن آرامه. اگر تمام شد رای الله اکبر و الله اکبر در رکعت سوم و چهارم، یا مثلا ولم یکن له کفوا احد دال احد در حال ایستادن انجام شده باشه، این اطمینان باشه حرکت کنه همون وقت به سمت رکوع، اشکالی نداره. این که شما میبینید که یه تأملی میکنید برای این که برید به رکوع برای این است که اطمینان کنید که در حال قیام تمام آنچرا که واجب است خوانده اید، و الا اگر اطمینان دارید که تمام آنچه باید بگید در حال قیام گفتید، شما واجبتون را انجام دادید. از همین جا باید عرض کنیم که تکبیرات الاحرامی که افراد در نماز جماعت میگویند تا امام در رکوع هست میخوان به رکوع امام برسند، وقتی تکبیرات الاحرام میگن این سکوت بعد از تمام شدن تکبیرات الاحرام این هم واجب نیست. شما باید تکبیرات الاحرام رو تماما در حال قیام و در حالی که بدنتون آرام است بگویید. اگر گفتید دیگه بعدش لازم نیست یه مکسی بکنید پس از اون برای رفتن به رکوع اقدام کنید. این که ما در حال ایستاده حمد و سورمون رو بخونیم تمامش رو و تسبیحات اربعه رو تمامش رو در حال ایستاده باید بخونیم، این یه واجبه ولی رکن نماز نیست. رکنی که گفتن در مورد قیام متصل به رکوع هست منظور اینه که شخص از حال ایستاده به رکوع بره، اون حالتی که متصل به رکوعه قبل از رکوع این حال حال قیام کامل باشه. اگر در حال قیام نباشد و به رکوع برود اینجا نمازش باطل میشه ولو سهوًا باشه. شما ممکنه بگید مگه چجوری میشه که شخصی نماز ایستاده میخونه از حال غیر قیام بره رکوع؟ این موردش تو نماز آیات ممکنه اتفاق بیفته، همین امروز کسی از من پرسید که مثلا باید در هر رکعتی 5 رکوع بکنه، 4 تا رکوع میکنه، بعد از رکوع 4 فراموش میکنه، میره به سمت سجده، میره اون پایینا که میرسه یادش میفته که رکوع 5 رو انجام نداده. اگر به همون شکل که داره میره پایین بیاد در همون حالی که خمیده است بیاد در وضعیت رکوع خودشو قرار بدهد، این نمازش باطل میشه. چرا؟ چون حالتی که متصل است به رکوع حالت قیام نیست. اگر او میخواهد به رکوع برود باید برگرده بیاد به حال قیام بیسته، بعد از حال قیام بره رکوع. اگر این وضعیت رو انجام ندهد، به همون شکل خمیده خودش رو به رکوع ببره، قیام متصل به رکوع فوت شده و قیام متصل به رکوع رکنه. پس قیام متصل به رکوع نه قیام پس از رکوع است و نه مکس قبل از رکوع و پس از حمد و سوره یا پس از تسبیحات اربعه است یا پس از گفتن تکبیرات الاحرام است. هیچ کدام از اینا نیست. اینا واجباتی است که باید انجام بشه. اگر انجام نشود به صورت عمدی، یعنی هنوز حمد و سوره تمام نشده عمدن بره به سمت رکوع، این واجب ترک شده نه رکن. اگر سهوًا ترک بشه نماز باطل نیست. یعنی اگر کسی سهوًا در حالی که هنوز سوره قل هو الله احدش تمام نشده داره خم میشه، سهوًا میگه ولم یکن له کفوا احد، احدش رو تو رکوع میگه، اگر چنین حالتی رو انجام بده ولی سهوًا انجام بده نه عمدن، این قیام متصل به رکوعش انجام شده ولی واجب غیر رکنی از او فوت شده. واجب غیر رکن اگر کسی سهوًا ازش فوت بشه نمازش باطل نمیشه. پس قیام متصل به رکوع که فرمودند رکنه، باید این چنین فهمیده بشه که از حال ایستاده به رکوع رفتن است. اگر کسی از حال خمیده یا اگه فرض کنید که نشسته بود یادش افتاد که اصلا رکوع انجام ندیده، مثلا یه سجده رفته بعد نشسته، بین دو سجده نشسته یادش میاد که من رکوع انجام ندیدم، اگر به همون شکلی که نشسته بلند شه بایسته بعد بره رکوع، نمازش درسته. اما اگر همون جور که نشسته به همون شکل پاشه بیاد به وضعیت رکوع خودش رو قرار بده، نمازش باطل میشه ولو سهوًا این کار رو بکنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این روایت رو که شبهای پیش عرض می کردیم بخش پایانیش رو امشب ترجمه کنیم. خلاصه روایت این بود که جناب سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه فرموده بود که پیامبر مکرم خدا مرا به 7 توصیه فرمود و به من فرموده بود که از این 7 در هیچ حالتی جدا نشوم، اینا رو تو تمام حالات داشته باشم. اولیش این که من در تمام نعمتهای دنیوی به پایین تر از خودم نگاه کنم، نه به اون کس که بالاتر از من است. که مواردی را عرض کردیم و گفتیم خیلی هم محل ابتلاء همه ماست و نعمت هم فقط نعمتهای مادی یعنی پول و ثروت نیست، خیلی چیزهای دیگه هم هست که بعضیشو گفتیم می شود اشخاص به تناسب وضعیتی که دارند برای خودشون این مصادیق رو اضافه کنن. نکته دومی که پیامبر خدا تأکید فرموده بود این بود که و ان احب الفقراء و ادنو و منهم، فقرا را دوست داشته باشم و به اونها خارجن هم نزدیک شوم، یعنی با اونها مجالست کنم، فقط محبت قلبی نباشن بلکه با اونها معاشرت و نشست و برخاست کنم. سوم و ان اقول الحق و ان کان مرن، اگرچه حق تلخ باشد به آن قائل باشم، که عرض کردیم این قائل بودن گاهی گفتن زبانی است و گاهی اعتقاد قلبی است. ما بعضی از چیزها برامون تلخه ولی باید بهش معتقد بشیم چون حق است. درسته؟ تو پرانتز من اینو عرض کنم، شبهای گذشته عرض نکردم، این تیکه رو عرض بکنم. بعضی از افراد به دلیل مراعات نکردن همین نکته و تلخ دیدن، یعنی جور نیست با محاسبات ذهنیش، خوشش نمیاد، به دلیل اینکه خوشش نمیاد بعضی از مسائل دینی و از مباحث دینی رو یا انکار میکنه یا زیر سوال میبره. توجه کردید؟ برای ما مثلا این محل ابتلا نیست به لطف خدا، ولی برای بعضی محل ابتلاه و هستن الان تو جامعه ما هستن که بعضی با مقامات معنوی اولیاء خدا کلن مشکل دارن، یعنی خوششون نمیاد که خدا مخلوقاتی داشته باشه که به اونها یه چیزایی بده که به ماها نداده باشه، برایشون تلخ این معنا. لذا به هر کدوم از اینا که میرسن یه جوری میان توش تشکیک میکنن، این یکی که راوی ضعیفه، اون یکی هم راوی چشش نمیدونم ضعیف بوده، اون یکی هم عرضم به حضورتون که اهل غلف بوده، اون یکی هم اصلا معلوم چی گفته، اون یکی هم نمیدونم، هی یه جوری باهاش مقابله میکنن. اینا مال اون افراد که تلخی اون حقیقت برای اونها مانع میشه تا اعتقاد کنن. فکر نکنه هر چیز حقی رو افراد ببینن حاضر به تسلیم نسبت بشن، اینجوری نیست. نمونه شو من عرض بکنم، بارها شاید شنیده باشین پیغمبر خدا زیر آفتاب سوزان 120 هزار جمعیت رو توی صحرای قدیر خم نگه داشت. درسته پیغمبرم خیلی مهربان بود، قرآن میگه عزیزان علیه ما انتم، هرچی که شما رو آزار بده خیلی پیغمبر رو میرنجاند، ولی همه پیغمبری که اینقدر بالمؤمنین رؤوف رحیم بود و اینطوری بود، میفهمید که مردم بالاخره نه خیمه ای، نه خرگاهی، نه ساختمانی، نه درختی، هیچی، فقط برکه آب، مردم از تشنگی فقط نمیمردن اونجا بده؟ و دیگه این بیابان بود و گرمای شدید، اینا رو سه شبان روز مکلف کرده بود که باید بمونید. ولایت امیرالمؤمنین هم برای اینا به همه صورتها تفهیم کرده بود، سمعی بصری، از اینا اقرار لسانی خواست، باید بیان اینا تک تک بیعت کنن، بگویند سلام کنن به حضرت به عنوان امیر المؤمنین و خیلی کارهای دیگه. درسته؟ بعد همه حرفا یک کسی اومد به پیغمبر خدا گفت که یا رسول الله، اینی که شما گفتی از جانب خودت گفتی از طرف خدا بود؟ حالا این همه پیغمبر آیه خونده، خدا به من وحی کرده چنین چنان، آیه بعد، بعد از او آمده آیه الیوم اکملت لکم دینکم، همه اینا رو آمده. تازه این اومده میگه خودت گفتی یا خدا. پیغمبر خدا هم خیلی آدم صبور و حلیمی بود. حضرت گویا این شخص اصلا اینجا نبوده، با اینکه بود، برای او بیان کردن که نه خدا فرموده. اونجا این دست به دعا برداشت، اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء باتنا بعذاب علیم. خدایا اگه این حقه، یه سنگ از آسمون به سر ما ببار. تلخی این مسئله برای او اینجوری بود. این که بعضی تصور میکنن که آدم ها با دیدن حق و حقیقت همیشه تسلیم میشن، اینطوری نیست. واقعیت مسئله این گونه نیست. کثیری از افراد به دلیل تعلقات تعصبی که دارند، عصبیت هایی که دارند و تعلقات دیگر، و اینکه یک عمر یه جوری زندگی کردن، حالا بخوان تغییر فکر بدن براشون خیلی دشواره، خیلی تلخه. حاضرن کشته بشن ولی اون مطلب رو حتی اعتراف بهش نکنن. این نسبت به یه عده‌ای براشون تلخه. برای ما تو اون مرتبه به لطف خدا مطرح نیست. نه اینکه مطرح نیست، یعنی خدا ما رو معاف کرده نسبت به اون، ولی ما رو ول کنه ما یه چیزی میشیم شاید بدتر از اونا. من گاهی سر منبر گفتم این مطلب رو، الان تو شهر تهران یکی از اعدا عدو امام زمان علیه السلام کسی است که در دوره جوانی کتاب در دفاع از امام زمان نوشته و کتابش هست. توجه کردین؟ کتابش هست. خدا ما رو ول کنه، ما سکندری میخوایم میریم تا کجاها. همینجا یه دعایی بکنم، خدایا با آبروی سید الشهدا علیه السلام، اگر در علم تو چنین رفته است که ما روزی از این خاندان جدا میشویم، پیش از آن که آن روز سیاه برای ما پیش آید، ما را با مغفرت کامل از این دنیا ببر. خدایا چنین وضعیتی یا چنین روز سیاهی را برای نسل و ذریه ما هم هرگز پدید میاور. این یه رتبه برای عده محل ابتلا، ولی برای بعضی دیگه ما محل ابتلا هست. و او چیه؟ او اینه که ما با بعضی از احکام خدا مشکل پیدا میکنیم. چرا؟ چون باسمون تلخ. درسته؟ تلخ. حالا اینم باز برای افراد مختلفه. بعضیا تلخ بودن احکام براشون توی یه جاهاییست. مثلا خانمایی که تقیدات به حجاب ندارن، مسئله حجاب خیلی واسه شون دشوار گاهی میاد، لذا با این تیکش مسئله پیدا میکنه. برای بعضی از جوانا مسائل ارتباطات با نامحرم و دوستی هایی که در روزگار ما متاسفانه رواج بسیار بدی پیدا کرده و گاهی از بعضی رسانه ها هم به نحوی، به هر صورت اگر تبلیغ بر خلاف، تبلیغ موافقش صورت نگیره، دست کم من ای آنچنان افراد مشاهده نمی کنند و متوجه شناعت و بدی این عمل و زشتی او نمی شوند. برای جوانای یه همچین مسائلی خلاصه باهاش مسئله پیدا میکنن، چون تلخه براشون. برای بعضی طوائف چیزای دیگه هست. مثلا گاهی همین که من فعلا مکلفم در ایام غیبت، در ایامی که دسترسی به ولی خدا نیست، فعلا ما باید در پیدا کردن احکام کلی باید در این مسئله به فتاوای مراجع تقلید، به فتوای اعلم مراجعه کنیم. گاهی به فتوای او که مراجعه میکنیم بعد میگیم ما یکی پیدا نمیشه، کسی نیست که ساده تر بگیره، نمیشه ما تقلید اون عوض کنیم. مکرر ما مورد این سوال واقع میشیم، آقای فلان سخت میگیره، شنیدیم آقای بهمان
آسان‌تر میگیره، نمیشه از آقای فلان برای بهمان تبدیل کنیم. بله رایج این مسئله. و گاهی که همون آقای بهمان بعد یه جدی سخت میگیره، بعد یاد آقای فلان میفته که او عرضم به حضورتون که آنجا این چنین بوده. یعنی افراد متعددن، اونایی که دوستان زیگزاکی تقلید کنن، نگاه کنید یه چهار پنج تایی داشته باشن، ببینن کی خلاصه صرف الان با کیه. و این از اون موارده. و ان اقول الحق و ان کان مرن تلخ. خوب باش، فعلا نسبت به این مسئله پایبند باش. مورد چهارمی که پیامبر خدا به جناب سلمان توصیه فرمود، و ان اصل رحمی و ان کانت مدبرتن، باس ارحام خودم سله کنم اگرچه اونها از من پشت کنند، قهر کنند، رابطه نداشته باشند. عرض کردیم قطع رحم رو گفتن دو مصداق داره، هر دو شما باید نداشته باشیم. یکی این که قهر باشیم با او، دو این که رابطه داریم، ولی این رابطه رابطه تلخ و رابطه بدیه. توجه کردیم؟ بعضی به خصوص اینایی که توی هنوز بردخوارایی که تو خونه با هم دیگه زندگی میکنن، گاهی خلصه مثل عرض به حضورتون دوتا خلوص جنگی میشن، دوتا برادرها، و با هم بد تا میکنن، بد زندگی میکنن. این از مصادیق قطع رحم شمرده شده. توجه کردیم؟ گاهی بعضی از افراد رابطه دارند با قوم خیششون، ولی پشت سر او حرف بزنند، با او گاهی خوب باشند گاهی بد باشند، خلاصه رابطه در مجموع رابطه مثبتی نیست. اینا رو جز مصادیق قطع رحم شمردن. پیغمبر خدا فرمود اگرچه او با تو قطع کرده، بلکه او پشت کرده، کلن خوبی به تو نمی کنه، بدی هم می کنه، تو از این طرف نسبت به او خوبی کن. یه روایت من بخونم اینجا، این روایت جالبه. از پرسیدن که بهترین مورد صدقه و انفاق چیه؟ در جواب فرمود امام علیه السلام که اون رحمی که با تو بد رفتاری میکنه بهترین مورد برای صدقه و انفاق. این بهترین و افضل صدقات این که شما به او رسیدگی کنی. توجه کردی؟ افضل صدقات اینه. مورد بعد را که ششمین توصیه پیغمبر خداست، بله پس بذاریم من از اول بخون. اوصانی ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی. بله اون دوتا اولی رو من در حقیقت یکی گفتم اشتباه عرض کردم. یکی این که به پایین تر از خودم نگاه کنم، دو این که به بالاتر از خودم نگاه نکنم، سوم این که فقرا رو دوست داشته باشم و باهاشون مجالست کنم، چهارم این که حق را بگویم اگر چه تلخ است و به او قائل باشم، و ششم این که پنجم این که صله رحم کنم حتی با ارحامی که رابطه خوبی با من ندارند، و ششم ولا اسأل الناس شیئا، از کسی چیزی درخواست نکنم، و هفتم و اوصانی ان اکثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم فانها کنز من کنوز الجنه. هفتم این که زیاد این ذکر شریف لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم را بگویم که این یکی از گنج‌های بهشت است. خب این که از مردم چیزی نخواه، در روایت دارد که امام صادق یا امام باقر صلوات الله علیه ما فرمودن که یه جمعی آمدن خدمت پیغمبر خدا، عرض کردن یا رسول الله ما یه حاجتی داریم، میشه شما برآورده کنیم؟ پیغمبر خدا فرمود چیه حاجتت؟ عرض کردن یا رسول الله ما از شما میخواییم که برای ما بهشت رو ضمانت کن. آدم های خوش سلیقه، درسته، بهشت رو ضمانت کن. دارد که حضرت مدتی سکوت کردند، سر خود را هم به زیر افکنده بودند، بعد سر خود رو بالا گرفتن، رو کردن به اونها، فرموندن به یک شرط، و اون شرطش این است که شما از هیچ کس هیچ چیزی نخواهید. اینا عرض کردن باش. بعد امام باقر یا امام صادق صلوات الله علیه ما فرموندن که اینا این مقدار ملتزم بودند به این وعده‌ای که کرده بودند که اگر حتی اینا روی شتر سوار بودند و این تازیانه‌شون چوب دستیشون که باش بالاخره حیوان رو هدایت میکنن، مدیریت میکنن، این از دستشون میافتاد، یک کسی اون کنار شتر ایستاده بود، اینا نمیگفتن که اون چوب رو به ما بده. شتر سوار شدن غیر از اسب و درازگوش سوار شدن و پیاده شدن، اون اسب رو شما پاتو بذاری رو رکاب، ولی پاتو بر میگردونی پیاده میشه، چیز خیلی عجیبی نیست. از سوار خیلی راحت سوار میشن، راحت هم پیاده میشه، ولی اما شتر اینطوری نیست. شتر رو شما باید اول بخوابونی که خود خوابوندن این کلی زحمت داره و فشار وارد میکنه، بعد پیاده شی، تازه پیاده شدنش هم به اندازه اسب راحت نیست. در همین وضعیت شاید پیاده بشی، بعد اون چیز رو بعد داری مجددن سوارشی، حالا دوانتره شطور رو بلند کن. امام علیه السلام فرمود اینا این کار رو میکردن، ولی برای این که اون تعهد به پیغمبر خدا رو رعایت کرده باشند، به اون طرف نمیگفتن قربون دستت اونو ما بده. این چیه؟ یه مقدار تو فرهنگ ما، این یعنی فرهنگ عمومی ما، این مسئله ناشناخته است. من یه خورده حالا عرض بکنم، بعد یه مصادیق دیگه هم داره. این مسئله رو تحت عنوان این روزها ما توقعات خودمون از دیگران باید اونجا بیاریم و تحت این عنوان بشناسیم این مسئله رو. این که فلانی این کار رو برای من بکنه، خیلی از مشکلات توی خانواده ها در روابط زن و شوهر یا روابط پدر و فرزند، مادر و فرزند، روی همین توقعات بنیان گذاشته شده. مثلا این آقا از خانومش اینجوری میخواد که خونه باید خیلی ترتمیز باشه، یا مثلا فلان غذا باید پخته بشه، یا اگر مهمون داره این زن باید برای این مهمون ها غذا تهیه کنه، یا فلان غذا رو تهیه کنه، یا فلان جور پذیرایی کنه. خب این زن حالا به هر دلیلی نمی کنه، حالا یا نمی تواند یا نمی خواد، حالا دیگه نمی خواد. این درخواستی که این داره از او، منشأ اولا دلخوری میشه، بعد به قول بعضیا اول دلخوری بعد میشه مسئله، بعد از مسئله میشه بحران، بعد از بحران هم نمیدونم چی میشه، به فاجعه تبدیل میشه. اما اگر همون اولی همچین توقعی نباشه، اصلا نطفه این قضایی بسته نمیشه. از اون طرف خانوم هم همینطور، گاهی مثلا روی حالا هر زمینه ای دوست داره که فلان لباس یا فلان مقدار از جواهرات رو داشته باشه، توقعش هم از شوهرشه. این یعنی سؤاله الله اسأل الناس شیئا. ناس در اکثر روایات ما به غیر خود تعریف میشه، ناس به غیر خود، یعنی از بچه من شروع میشه، از همسر من شروع میشه، آدم های بیرون از خونه رو نمیگن. این غیر از محاوره است که ما میگیم، مردم اینطوری میگن گویا خونه ما یه جزیره مستقلیه. نه، یعنی آقا با ناس اینجوری باشه، یعنی با غیر خودت. الله اسأل الناس شیئا، از کسی هیچ درخواست نکن. یعنی بعضی وقتا ما سوال رو به زبان نمیاریم، اما همه وجود ما داد میزنه که من یه همچین کاری از تو میخوام. درسته؟ الان فرزندان خیلی از گلایه هایی که از پدر و مادر دارن سر چیه؟ سر اینکه فلان کار تو برای من نکردی و نمی کنی. درسته؟ وقتی همچین درخواستی نباشه خیلی هم روابط صمیمانه است. درسته؟ شما این رو در جهات مختلف ببینید. واجباتی که ما نسبت به یکدیگر داریم، اگه بگیم تو همون حد ما توقع داریم دیگه، بیشتر نه. اگر این چنین باشه، بقیهش من باشم و خدا. اگر این چنین باشه خیلی روابط صمیمانه میشه، هم انسان راحت تره با دیگه، خودش هم راحت تره وقتی توقعاتش کم تره. آدمی که توقعاتش بالاتره هی آزار میبینه، چون دیگران به اندازه که او توقع دارد همراهی نمی کنن. دنیا به فرمان من نمیچرخه. چند بار باید ثابت بشه این؟ بله. عجیب اینه که بیش از نیم قرن از عمر من اگه گذشته بشه بازم حالیم نی، فکر میکنم نه دنیا یه جوریه که بالاخره یه طوری سرانجام بخشی از دنیا به فرمان من خواهد بود. همچه خبری نیست. به مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه پیشنهاد کردن که تو بیا قاضی بشو. او در جواب فرموده بود که حقیقتش یه نزاعی هست، من یه عمری تو این نزاع هنوز نتونستم به درستی از پس قضاوت او بر بیام، لذا اصلا صلاحیت به عهده گرفتن بقیه نزاع ها رو ندارم. گفتم اون نزاع چیه؟ نزاع اینه که من یه نزاع دائمی بین عقلم و هوای نفسم هست، سرانجام بعد این مدت زیاد نتونستم فیصله بدم داستان رو، حالا من چجوری بیام با بقیه بخوام قضاوت رو به عهده بگیرم؟ بری یه کسی پیدا کنی یه همچین کاری کرده باشه. حالا من که میخوام عالم خلقت یا حداقل همسرم مطابق میل من 100% یا بچم مطابق میل من رفتار بکنه، من چه مگه تونستم خودم آنچه را که خوب میبینم و درست میبینم خودم حداقل نسبت به اون ملتزم باشم؟ وقتی توقع رو من میارم پایین خیلی ساده تر میشه زندگی، دیگرانم با من راحت تر زندگی میکنم. و لا اسأل الناس شیئا، این البته آثار دیگه هم داره این فرمایش پیغمبر خدا، فرمود عزت مؤمن این است که مگر در مواقع ضروری از دیگران چیزی بخواد، کمکی بخواد. این نه به معنای بی‌اعتنایی به دیگرانه. اگر مثلا آقای اسماعیلی خواست به من محبتی بکنه، او محبت رو من نباید رد بکنم. لا یرد الکرامت الا الحمار، کرامت رو فقط درازگوش رد میکنه. اون کرامته، درسته؟ محبتی داره میکنه، من قبولش رو باید از اصول انسانی و کرامت نفس ببینم. اما اینکه من از این طرف چشم سوال به ایشون داشته باشم و چنین توقعی داشته باشم، این منافات با عزت من داره. فرمود عز المؤمن استغناؤه عن الناس، عزت شخص در این است که هیچ چیزی از دیگران طلب نکنه. و این چیز هم فقط باز امور پولی و اینا نیست، گرچه این یکی از مصادیق مهم میشه، چیزای دیگه هم هست که فعلا یه نمیرسم بگم. این آخر جمله رو هم عرض بکنم که زیاد این قول شریف رو تکرار بکن، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، که یکی از گنجهای بهشته. بعضی نفهمیدن که معنی گنج بهشت چیه، فکر کردن تو بهشت یه جایی هم هست که گنجهایی داره. به نظر میرسه این منظور از فإنها کنز من کنوز الجنه، یکی از گنجهای بهشته، یعنی از گنجهایی است که نتیجه او بهشت خواهد بود. فإنها کنز من کنوز الجنه اضافهش به این معناست. ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، این روایت معتبر رو بخونم عرضم رو تمام کنم. در تعقیب نماز صبح و در تعقیب نماز مغرب، این دو نماز وارد شده اگر کسی قبل از تکلم، قبل از سخن گفتن، این ذکر رو بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در روایت آثاری براش بیان شده، یکی از آثاری که خیلی مهمه حسن عاقبته، که این شخص با ایمان از بین از دنیا می رود اگر به این ذکر و به این تعقیب خودش رو ملتزم کند. بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب 7 بار بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خب ده شب در اینجا چراغ عزای امام حسین علیه السلام روشن بود و به انگیزه عرض ادب به پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام سخنانی گفته شد، توسلاتی انجام شد. اگر این توسلات و این برنامه ها در او کمی کاستی و نقصی وجود داشته، این امید می رود که با نگاه کریمانه بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها این کاستی ها و این نقایص رو نادیده بگیرن و از همه آنها که در برپای این مجلس و در مورد کمک به این مجلس یا شرکت در این مجلس سهمی داشتند، انشاءالله به لطف و عنایتشون امضا میکنند این فعالیت ها رو و مورد قبول انشاءالله قرار میدهند. این امید ماست، نه آنکه ما خدای نکرده حالت طلبکاری از فاطمه زهرا داشته باشیم. هرگز این حالت نباید باشد و انشاءالله در هیچ یک از شما عزیزان این حالت نبوده و نخواهد بود. ما باید خود را زیر بار منت خدای متعال و اولیاء خدای متعال ببینیم که به ما چنین اجازتی دادند که برای لحظاتی عمر خود رو در مجلسی که نام مقدس اون خواندن برده می شود و سخنان اونها مطرح می شود، ما عمرمون رو در این مجالس صرف کنیم. این رو به عنوان یک بهانه‌ای جهت عرض ادب فقط ما قرار می دهیم، و الا اگر ما بخواهیم شایسته مقام اونها در اینجا عزاداری کنیم، هرگز با آنچه انجام داده ایم نمی توانیم بگوییم بخشی از آنچه بر عهده داشتیم انجام دادیم. خب در این لحظات پایانی نام مقدس فاطمه زهرا رو ببریم و عرض ادبی به پیشگاه این صدیقه شهیده داشته باشیم. امیدواریم که با عنایتی که به این مجلس و محفل میکنند ما حسن عاقبت رو انشاءالله از خدای متعال به عنوان جایزه بگیریم. السلام علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. این مطلب رو امیر المؤمنین علیه السلام خودش بیان فرموده. فلما هممت ان اعقد الرداء نادیت یا ام کلثوم یا زینب یا حسین یا حسن یا فضه هلمو تزودو من امکم. میفرماید لحظاتی بود که غسل داده بودم پیکر بیجان و رنجور همسرم فاطمه زهرا را، کفن هم بر قامت او پوشانده بودم. آخرین کار که گره زدن و بستن کفن بود، قبل از آن صدا زدم بچه ها را از کوچک به بزرگ، دختر و پسر را صدا زدم، گفتم بیایید با مادر خود وداع کنید. این بچه های که آن گوشه ایستاده بودند و شاهد غسل دادن مادر بودند توسط بابا، اینها شتابان آمدند خود رو روی بدن مادر انداختند، زینبین خود رو روی پاهای مادر انداختن، حسنین خود رو روی سینه مادر انداختن، بچه ها شروع کردن گریه کردن. امیر المؤمنین سوگند یاد می کند به خدا قسم، مادر چنان ناله ای زد دستهای خود را از میان کفن بیرون آورد، عزیزان خودش رو به سینه چسبانید. صحنه عجیبی بود، بچه ها ناله می زدند، مادر ناله می زد. ناگهان منادی از عالم بالا ندا در داد، دعهم یا ابوالحسن، بچه ها را از روی سینه مادر بردار، فرشتگان آسمان نمی توانند این منظره را مشاهده کنند. امیرالمومنین علیه السلام بچه ها رو با نوازش از روی بدن مادر برداشت. عرضه بدارم یا امیر المؤمنین، ای کاش بودی کربلا اون زمانی که نازدان خودش رو روی بدن بی سر بابا انداخته بود. می آمدی این دختر رو با نوازش از روی بدن بابا جدا می کردی، دیگر یک عده از اون نامردها جمع نمی شدن با تازیانه برمد.